الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. مسأله 21، يجوز الزمان بغير جنس الدين كما يجوز الوفاء بغير الجنس، وليس له أن يرجع على المزمون أن إلا بالجنس الذي عليه إلا برضاه. در مسئله 21 مرحوم سید می‌فرمایند که میتونه انسان ضامن بشه، البته به غیر جنس دین. اون مضمون آن یک دینی داشته، ما میتونیم ضامن بشیم یه جنس دیگه رو، کما اینکه میتونیم وفاء به غیر جنس بکنیم. ضمان به غیر جنس اینه که من از اول در عقد الضمان شرط میکنم که من حاضرم دین این آقا رو پرداخت کنم، مثلا این آقا به شما مدیون این مقدار گندم بده، من این مقدار جو به شما میدم. این آقا قرار بوده که به شما این مقدار طلا بده، من پول میدم، دلار میدم. صورت دوم اینه که نه، شما ضامن شدید و در عقد زمان قید نکردید که من به غیر جنس میدم، اما بعدش با مضمون الله توافق کنید، بگید که خب حالا قرار بودی این جنس رو بده، به جای این جنس من این جنس رو میدم. صورت دوم تقریبا در صحتش اشکالی نیست، یعنی وقتی شما به صورت مطلق ضامن شدید، در مرحله وفا و ادا با مضمون الله توافقی بکنید، توافق کنید که خب من ضامن شدم، حالا میخوام این جنس رو بهت بدم، اونم بپذیره که فلان جنس رو بگیره. پس در مرحله ادا و وفا اگر شما مصالحه و توافقی با مضمون الله بکنید، این مشکلی نداره. توافق کردید، شما بدهکار بودید، اون طلبکار بوده، نسبت به یه چیزی هم با همدیگه توافق کردید، مصالحه کردید، اون دین رو به یه چیزی و پرداخت کردید. اما سخن اینه که در مرحله زمان شما میتونید بگید که من ضامن میشم، البته ضامن اون جنسی که او بدهکار بوده نمیشم، ضامن چی میشم؟ ضامن میشم در حقیقت یه جنس دیگه رو. یا در مرحله زمان نمیتونید اینو بگید. این محل سخنه. آی خویی و همچنین آی حکیم میفرمان که این نوع زمان محل تأمله، چون زمان یعنی نقل همون دینی که در ذمه کسی هست به ذمه ما. پس همون دینی که بر ذمه مضمونون انه باید به ذمه ما منتقل بشه. این که من یه چیزی غیر از او رو بگم منتقل میشه، این که زمان نیست. پس زمان در حقیقت این بود که نقل همونی که به عهده آقای مضمون انهه به عهده ضامن بیاد، و شما در اینجا میخواید بگید که نه، اون به عهدهش یه جنسیست، ما یه چیز دیگه به عهدهمون میگیریم. این که نقل مافز ذمه نمیشه. به خاطر این که مرحوم سید فرمودن یجوز الزمان به غیر جنس دین، آن اشکال کردن که زمان فقهی و اصطلاحی تحقق پیدا نمی کنه. آقای خویی فرمودن این اشکال به مثل همون اشکال مسئله سابقه که میخواد زمان به زیاده داشته باشه، گفتم اون زیاده که اصلا در عهده نبوده. مثلا این آقا در عهدهش پول بوده، من قرار طلا بدم، خب طلا که در عهده اون نبوده که الان میخواد به عهده من بیاد. پس چون زمان یعنی نقل ما فی ذمه مضمون عهد به ذمه ما، امکان نداره که یه چیز دیگه رو ضامن شده، من یه چیز دیگه باز به عهده من بیاد. پس این زمان اصطلاحی و فقهی نمیشه. البته ممکنه که بگیم که این زمان لغویه، زمان اصطلاحی نیست. یعنی من پذیرفتم که بدل اون چیزی که در ذمه اون آغاز بر ذمه من باشه، مضمون الله هم قبول کرده، ولی این زمان اصطلاحی نیست، چون زمان اصطلاحی باید دقیقا با همون خصوصیات باشه که بیاد بر عهده ما. با تصالح مضمون انه و زامن و مضمون الله هم اون قضیه حل نمیشه، بلکه در حقیقت این میشه یک زمان لغوی. حالا این زمان لغوی تابع همون احکام عمومی و قواعد عامه، نه تابع احکام باب زمان. یعنی شما بگید که بدل اون چیزی که در ذمه مضمون انه در ذمه من باشه، مضمون الله هم قبول کنه. به عبارت دیگه مضمون الله میگه من مضمون انه رو بری میکنم، مشروط بر این که تو بپذیری که بدل او بر عهده تو باشه. بعد نتیجهش این میشه که مضمون ان بری میشه، این آقا هم پذیرفته که مشغول الذمه باشه، بعدم به هر حال اون آقای مضمون الله هم به ضامن مراجعه میکنه، یه همچین مسئله باید باشه. خب پس آقایون در صورت اول مسئله 21 مرحوم سیه تردید و تأمل دارن و وجه تردیدشون هم اینه که زمان نقل ما فی الذمه بود و این جور نمیشه. ادامه مسئله 21 اینه که ولیس له ان یرجع علی المضمون ان الا بالجنس الذی علیه الا برضا. خب من ضامن اومدم یه جنس دیگه رو بر عهده گرفتم، مضمون الله هم پذیرفت، اونم پرداخت کردم. حالا که من میخوام به مضمون ان مراجعه کنم، باید اون جنسی رو از مضمون ان بگیرم که پرداخت کردم، یا باید اون جنسی رو بگیرم که در ذمه مضمون ان بوده؟ میگن که ضامن حق نداره که جنسی رو بگیره که پرداخت کرده، باید جنسی رو بگیره که بر عهده مضمون انه، چون به هر حال مضمون ان همونی که بدهکار بوده رو گفته تو ضامن بشو، حالا شما رفتی یه چیز دیگه ضامن شدی. فقط در یک فرضی شما میتونید، فقط در یک فرض شما میتونید همون جنسی رو بگیرید که پرداخت کردید که از اول مضمون ان راضی باشه. مثلا به شما گفته برو ضامن شو، شما گفتید من در این فرض ضامن میشوم که جنس دیگری پرداخت کنم. مثلا تو فلان جنس رو بدهکاری، من اونو ندارم، من یه جنس دیگه ای دارم، اگه میپذیره من اون جنس رو بدم. در این فرض اونم میگه باشه، تو جنس دیگه رو بده. خب همون جنسی که داده رو میتونه از مضمون انه بگیره. فرض کنید اون گندم بدهکار بوده، این جو داده، حالا جو میتونه بگیره ازش. پول بدهکار بوده، طلا داده، میتونه طلا ازش بگیره، چون خود مضمون ان به این قصه راضی بوده، وقتی راضی بوده میتونه ازش بگیره. خب این زیل مسئله به هر دو فرض قبل میخوره، چه شما از اول عقد زمان رو بر یک جنس دیگری ببندید، چه نه عقد زمان رو مطلق بستید، بعد در مرحله ادا و وفاء دین اومدید یه جنس دیگری رو دادید. در هر دو صورت یا مضمون ان به این قصه راضیه، یعنی ما که ضامن شدیم همینطور، بعد وقتی خواستیم ادا دین کنیم با مضمون الله هماهنگ کردیم، با مضمون ان هم هماهنگ کردیم، بودیم فلانی من دارم طلا میدم عوض اون دین تو که ضامن شدم، تو راضی یا راضی نیستی؟ میگه نه منم راضیم. حالا که راضیست میتونید مراجعه کنید و این را ازش بگیرید. نه حالا اون که این که شما میتونید چی مطالبه کنید، قبل از پرداخت اون باید راضی باشید، بعد از پرداخت که رضایت او کاری نداره. قبل اون اگر راضی بشه که جواز مطالبه نیست دیگه، ما بحثمون جواز مطالبه است. جواز مطالبه یعنی من میگم تو باید اینو به من بدی. خب حالا من عرض کردم این ذیل مسئله و هر دو میخوره، اما این سوال وجود داره که مضمونن ان بعد از عقد زمان آیا رضایتش نقشی داره؟ یعنی ما صورت دوم این بود که وقتی من ضامن شدم جنس خاصی رو ضامن نشدم، میتونم مطلق ضامن شدم، که نتیجه اون زمان اینه که همون جنسی که بر عهده مضمونن ان بود بر ذمه من اومد. خب حالا وقتی میخوام پرداخت کنم میخوام یه جنس دیگه بدم، با مضمون له توافق کردم، گفت قبوله. خب حالا با مضمون ان توافق کردن چه حکمی داره؟ چون مضمون ان که دیگه نسبت به پرداخت این دین من کاری نیست. آیا توافق با مضمون ان الان میتونه نقشی داشته باشه در حالی که او دیگه نسبت به این دین بری و ذمه است؟ یعنی مثلا همونی که بر عهدش بود منتقل شد بر عهده من، حالا اینکه من و مضمون الله چه تصالحی با هم میکنیم، مضمون الله نقشی تو این قصه نداره. اینکه من به مضمون الله بگم خب تو راضی که من یه جنس دیگه بدم یا راضی نیستی، این میتونه نقش داشته باشه یا نمیتونه نقش داشته، این سؤاله. پس صورت اول که از اول میخواد ضامن بشه به یک جنس غیر جنسی که بر عهده مضمون انه، اونجا اگر توافق کنه معنا داره که این توافق به هر حال میتونه برای مضمون ان تعهد بیاره. ولی در صورت دوم که این فقط در مرحله اداء بعد از اینکه زمان تحقق پیدا کرده. سوال روشنه؟ اما در مقام جواب اینه که به هر حال مضمون ان بدهکار به ضامن است در فرض خسارت ضامن. پس مضمون ان بدهکار در فرض خسارت. این که حالا این خسارت به چه گونه و چه نحوه باشه، اینو میتونه توافق کنه با مضمون ان. پس به هر حال تا این مال از ید ضامن خارج نشه، مبنای خسارت رو دارم عرض میکنم، تا مال از ید او خارج نشه به هر حال مضمون ان بدهی نداره. او برای اینکه طرف بدهی خواهد بود نسبت به ضامن، اینجا میگه که من میخوام اینو بدم، بعد نتیجهش اینه که توی همچی بدهکاری پیدا میکنی، بنابر مبنای خسارت قابل جوابه. اما بنابر این مبنایی که نه، صرف فعل ضامن موجبه زمان مضمون ان شد، البته مشروطه به ادا، یه مقداری مسئله مشکل میشه، یعنی رضایت مضمون ان دیگه نقشی نداره. رضایت مضمون ان در اینجا چی میفهمن؟ بله، خب فرض اینه که اما اینه که قبل از اداء، اما اینه که بعد از اداء. اگر بعد از اداء باشه، بعد ما با مضمون ان مصالحه میکنیم این قضیه، یعنی رضایت او، یعنی باید صلح باشه دیگه. منظور از رضایت یعنی صلح، که صلح باید بعد از اداء باشه، یعنی دو تا ذمه باید شکل بگیره، بعد اینو با اون مصالحه کرده. خسارت نه، طبق خسارت نه، طبق این قول، طبق این قول، ولی طبق قول خسارت شکل نمیگیره. بنابر نظریه خسارت یا غیر خسارت؟ خسارت. بنابر نظریه غیر خسارت به هر حال مضمون ان بدهکار به منه، منم که بدهکار به مضمون الله هم، درسته؟ ما این بدهی رو با هم دیگه صلح میکنیم، تو به من مثلا گندم بدهکاری، منم قرارم اینه که جو بدم، این گندم و جو رو با هم دیگه مصالحه میکنیم دیگه، اگه بخواد صلح بشه. الا اینکه بگید خب این دو این چون مستقر نیست قابل صلح نیست، و الا اگر صلح بشه. بسیار خوب، این مسئله 21. اما مسئله 22، یجوز الزمان به شرط رهانه. نسبت به اینکه یجوز الزمان به غیر جنس دین، به هر حال زمان اصطلاحی نیست دیگه به غیر جنس دین. من این نکته رو بگم، این که گفتن یجوز الزمان به غیر جنس دین، ما گفتیم که اگر مضمونان ان راضی نباشه این زمان اصطلاحی نیست، اما اگه مضمونان ان راضی باشه ممکنه برگشت رضایت مضمونان ان و مضمونان له و زامن به این برگرده که مضمونان له پذیرفته که اونی که بر عهده مضمونان انه تبدیل پیدا کنه، بعد میاد به عهده زامن. یعنی در فرض رضایت مضمونان ان میتونیم بگیم این اشکال آیه حکیم آیه خویی دیگه وارد نیست، در حقیقت تبدیل ما فی الذمه است ابتداعا، بعد نقل ما فی الذمه است ثانیا. چرا مضمون الله که کاره است؟ یعنی شما وقتی زمانه به غیر جنس دین دارید حتما باید مضمون الله راضی باشه. او مثلا گندم طلب داره، میگه من گندم میخوام، شما نمیتونید بگید من جو زامنم. مضمون الله که حتما رضایتش لازمه، چون شما قراره یه جنس دیگه بهش بدید. ولی مضمون الله اگر مضمون ان هم راضی باشه، ممکنه معناش تبدیل اون دین به دین دوم باشه و انتقال دین ثانیان باشه. یعنی این محظور، این اشکال آی خوی آی حکیم حل میشه. اشکال اونجایی است که اصلا مضمونان ان راضی نیست، بلکه صرفا داره این اتفاق میفته. البته اینجا هم میتونیم بگیم مضمون الله، به هر حال این دین مال مضمون الله دیگه، مضمون الله پذیرفت که این دینش به یک چیز دیگه تبدیل پیدا کنه، بعدش هم منتقل بشه به ذمه آقا. چون فرض اینه که اون بدهی که بر عهده مضمونان انه ملک کیه؟ ملک مضمون اللهه. حالا وقتی زامن میگه من زامن میشم یه چیز دیگه بهت بدم، یعنی مضمون الله پذیرفت که اون مال خودش تبدیل به مال دیگهی بده، بعد بشه منتقل بشه به عهده زامن، ولو مضمونان انه هم راضی نباشه. میخوام بگم که این فرمایش آیه حکیم و آیه خویی در فرض رضایت مضمونان ان جوابش راحت تره، ولی حتی در فرض عدم رضایت مضمونان ان هم میشه اینو پاسخ گفت که رضایت مضمونان لا به معنای تبدیل ما فی الذمه است. پس من پذیرفتم که دینم تا حالا گندم بوده بشه جو، و پذیرفتم که اون دینی که شد حالا جو بیاد به عهده شما، چون اون دین ملک من مضمونان لا. خب منو پذیرفتم اینو دیگه. خب اون دین قبلی رو تبدیل کردیم دیگه. اگر شما با بدهکار خودتون توافق کنین که اون بدهی از گندم به جو تبدیل بشه، چه اتفاقی میفته؟ همون دین تبدیل شده. حالا که تبدیل کردید منتقلش کنید به ثالث، به ضامن. این که مضمون الله راضیه، یعنی ابتداعا پذیرفت که دینش از یک جنس به جنس دیگه تبدیل بشه، حالا که تبدیل شد پذیرفت که از یک ذمه به ذمه دوم منتقل بشه. چون ما در تعویض جنس رضایت مضمون الله رو داریم، با توجه به این میتونیم بگیم که نه، همون یجوز الزمان به غیر جنس دینی که مأمون سید گفتن حرف درست است دیگه، چون ملک او بوده میتونه تبدیلش کنه. شما مال خودتون رو نمیتونید تبدیل کنید، کتاب این تبدیل کنید، میتونید تبدیل کنید، مال شماست دیگه. این مال مضمون الله. مضمون الله دو تا تصرف در مال خودش کرده، یک اونو از یک جنس به جنس دیگه تبدیل کرده، دو از یک ذمه به ذمه دیگه منتقل کرده. محظورم نداره. خب خب به ذمه عین نداره، منظور از عین یعنی همین عین خارجی. چون ذمه عین نداره ما نمیتونیم بگیم عین، چون ذمه خودش یه امر کلیه، عین نداره که ما بگیم عین و بدل. اگر ذمه عین داشت خب میگفتیم عین و بدل، ولی ذمه عین نداره. منظور شما از عین، عین لغویه دیگه، یعنی دقیقا هم خودش. خب این معنا نمیده که ما بگیم وقتی میگیم زمان یعنی شما یه کسی میگه خب من که گفتم زامنم ولی نگفتم همونی که او بدهکاره، من یه چیز دیگه میخوام بدم. توافق باشه معنیش همین است، ما تبدیل کردیم مافزمه را. از همون توافق خودش یعنی مافزمه را اول تبدیل کردیم، حالا هم منتقلش کردیم. اینجا دو تا مسئله، یه مسئله اینه که ضامن چی باید به مضمون الله بده و این زمان درسته و موجب براءت ذمه مضمون ان میده میشه یا نمیشه. مسئله دوم، حالا ضامن از مضمون ان چی باید بگیره که اون الا به رضا گفتیه، اون مال ذیل کلام سیده. پس ما از دو جهت بحث میکنیم، یکی اینکه اصل این زمان درسته و موجب براءت ذمه مضمونون ان شد و اونی که پرداخت کرد زامن به مضمون الله موجب براءت ذمه زامن شد، این یه بحثه. بحث دوم، حالا زامن از مضمونون ان چی میتونه بگیره. گفتن اگه مضمونون ان هم راضی بود خب زامن میتونه ازش بگیره، اگه راضی نبود نمیتونه بگیره. اون دیگه در ذیل کلام بود که توضیح دادیم، ولیس له ان یرجع علی المضمون ان الا بالجنس الذی علیه الا برضا. اما مسئله 22، مرحوم سید میفهمند زمان به شرط رهانت جایزه، نتیجه زمان به شرط رهانت هم اینه که بعد از زمان باید یه چیزی رو در رهن بگذاره، یه چیزی در رهن قرار میگیره. زمان به شرط رهن به دو صورت قابل انعقاده، یکی به صورت شرط فعل، یکی به صورت شرط نتیجه. به صورت شرط فعل اینه که مضمون الله میگه من زمان تو رو میپذیرم به شرط که یه چیزی رهن بگذاری، که رهن بگذاری تو باید رهن بگذاری، یعنی فعل تو، فعل زامن در حقیقت شرط. میتونه اینجا به شرط نتیجه باشه، به شرط فعل نباشه. میگه من زمان تو رو میپذیرم به شرطی که خونه یه مثلا خیابونه سجادت این رهن این زمان باشه، که این شرط نتیجه است، نه اینکه تو این رو باز به عنوان رهن در اختیار بگذاری، و بلکه اصلا رهن شد با عقد زمان، ما شرط نتیجه کردیم. پس جایز است زمان به شرط رهن، که نتیجهش هم اینه که باید بعد از این زمانی آقا یه چیزی رو به عنوان رهن بده. خب مضمون الله به خاطر اینکه تضمین خاطر پیدا کنه میگه که من زمان تو رو در فرضی میپذیرم که یه چیزی رهن بگذاری تو، اگه رهن بگذاری زمان تو میپذیرم، اگه نگذاری نمیپذیرم. سید میفهمن زمان به شرط رهن بلا محذوره و مشکل نداره. این فرمایش مرحوم سیده. آقای خویی میفهمن که مرحوم سید گویا صحت این چنین زمانی رو امر مفروغ گرفته، در حالی که صحت زمان به شرط رهانه امر مفروغی نیست. آقای خویی می فهمند که ما باید ببینیم که اصلا زمان به شرط رهانه هویت و ماهیتش چگونه است. ایشون می فهمند که اگر زمان به شرط رهانه در حقیقت انعقاد عقد زمان است مشروط به شرط متأخر، که اون شرطی که متأخرن میاد چیه؟ عبارت است از رهن گذاشتن ضامن. پس مرجع این نوع زمان تعلیق زمان است به شرط متأخر. ایشون میگن که این که خب جزمن باطله. چرا؟ چون در حقیقت انشاء معلق ما گفتیم باطله. ما فقط در بعضی از موارد در فقه انشاء معلق رو پذیرفتیم، اونم به خاطر اینکه دلیل خاص داریم. در غیر اون موارد که گفتیم انشاء معلق صحیح نیست دیگه. یادتونه که آقای مکرر گفتن تعلیق در انشاء مبطل است. بله، ما در ارتباط با وصیت و تدبیر انشاء معلق داریم، ولی در غیر وصیت و تدبیر دیگه انشاء معلق نداریم. عبد مدبر هم انشاءش معلقه، وصیت هم انشاءش معلقه. در غیر این دو صورت ما انشاء معلق نداریم. پس اگر زمان به شرط راهانه، یعنی تعلیق زمان به یک شرط متأخری که عبارت است از رهن گذاشتن شیئی، این که صحیح نیست. اگر تعلیق انشاء باشه، گفتیم تعلیق انشاء درست نیست. صورت دوم اینه که تعلیق انشاء نباشه، بلکه برگشت زمان به شرط راهانه تعلیق التزام به زمان بر فعل رهن باشه. ما عرض کردیم که گاهی وقتا انشاء رو معلق میکنیم، گاهی وقتا انشاء معلق نمیکنیم، التزام به اون رو معلق میکنیم. یعنی زمان منجزن واقع میشه، ولی این که من ملتزم باشم از تو بگیرم از مضمون ان نگیرم، این مشروط به چیه؟ مشروط به اینه که تو یه چیزی رهن بگذاری. اگه نگذاری منم ملتزم نیستم از تو بگیرم، یعنی میتونم مراجعه کنم و از مضمون ان بگیرم. اینو چون آقای خویی مکررن گفتن، شاید در مکاسبم خوندید که به هر حال تعلیق در عقد ممکنه تعلیق در التزام باشه، نه تعلیق در انشاء. شما انشاء رو منجزن دارید محقق میکنید، ولی التزام به اون رو دارید مشروط میکنید. التزام به اون یعنی وقتی شما کتابتون رو فروختید، ملتزم باشید در این کتابی که فروختید تصرف مالکانه نکنید. پس فروختنش منجزه، ولی التزام ندارید که این کار رو نکنید. به عبارت ساده و راحت، این که شما شرط میگذارید یعنی برای خودتون حق فسخ میذارید، خیار فسخ میذارید. این میگید من اگه این کار رو نکنیم ملتزم نیستم، یعنی به هم میزنم بیعو. نه اینکه من بیعو منعقد نکردم، بیعو منعقد کردم، اما اگر تو فلان کار رو نکنی من به هم میزنم اون بیعی که منعقدش کردم. این همین معنای اینه که التزامم مشروطه. پس من زمان رو منعقد کردیم، اما التزام به زمان، التزام به زمان یعنی چی؟ یعنی به هم نزدن. پس وقتی که ما شرط میگذاریم در ضمن عقدی و منظورمونم اینه که التزام رو داریم مشروط میکنیم، یعنی اگر این چنین شرطی تحقق پیدا نکرد من حق به هم زدن داشته باشم. عبارت سادش اینه دیگه. ما میگیم شرط میکنیم التزام به این عقد رو. پس این دیگه تعلیق انشاء نشد، چون من به او محقق کردم، اما یه خیار برای خودم گذاشتم، این کتاب مال شما باشه به شرط این که فلان کار رو شما برای من بکنید. فروختم اینو به شما به شرط که فلان کار رو بکنید. خب حالا این شد مال شما، تحویلم دادم، ولی قرار بود شما فلان کار رو بکنید. وقتی نکرد منم برمیگردم میگم آقا کتابم رو پس بده، دیگه من ملتزم نیستم این مال شما باشه. ما زمان رو به شرط راهانه محقق میکنیم، میگم من میپذیرم که شما ضامن باشید به شرطی که فلان چیز رو در رهن ما قرار بدید. خب زمان منعقد شد، شما در رهن ما قرار ندادید، من میتونم برگردم به شما بگم که آقا خلاصه اینو فسخ، من برمیگردم از خود مضمون ان میگیرم. آقای خویی میفهمن که اگر شرط رهانه در عقد زمان به معنای اشتراط التزام به زمان باشه به این ره، آقای خویی میفهمن اینجا مشکل تعلیق در انشاء وجود نداره و گفتیم که این چنین شرطی در ضمن عقود جایزه، که مرجع این چنین شرطی به چیه؟ به اینه که شما اختیار فسخ دارید، الا این که اینجا میگیم درست نیست. ما همه جا گفتیم درسته الا اینجا. اینجا با بقیه جاها چه تفاوت داره؟ اینجا تفاوتش اینه که ثالثی ذینفعه. اون ثالث کیه؟ مضمون انه. آقای خویی میفهمن شما نمیتونید خیار فسخ بگذارید در عقد زمان که شما که ضامنید با مضمون الله یه اختیاری برای خودتون دو نفر بگذارید که این اختیار شما موجب ضرر کی میشه؟ موجب ضرر مضمون ان میشه. پس خصوصیت اینجا اینه که در عقد زمان شما ثالثی ذینفع است و ذی حق است، که جعل خیار در این چنین عقد زمانی در حقیقت موجب تضرر اون مضمون آن میشه. آقای خوی همین مسئله رو در قبل گفتن، قبل یادتونه ما این مسئله مطرح کردیم، آیا میشه در ضمن عقد زمان ما جعل خیار کنیم، بگیم ما اختیار فسخ داریم؟ آقای خوی میفهمن به همون دلیلی که اونجا گفتیم نمیشه، اینجا هم نمیشه، چون شرط رهانه در ضمن عقد زمان اگر برگشتش به مشروط شدن التزام باشه در حکم جعل خیاره در عقد زمانه، چون در حکم جعل خیاره در عقد زمانه ایشون میفهمن که این مسئله موجب بطلان میشه. پس آقای خویی تا به الان فرمودن که به هر حال این شرط رهن یا تعلیق نفس انشائی که تعلیق انشا مبتله یا اشتراط التزام است که در جای دیگه درسته در اینجا باطله. حالا میخوان بگن که الا این که به یک نحوی باشه که درست باشه، الان میخوان یه جوری اینو تصحیحش کنن. پس تا حالا گفتن باطله، اینجا آقای خویی میفهمن که الا این که این اشتراط التزام صرفا به حکم تکلیفی برگرده، یعنی چی صرفا به حکم تکلیفی برگرده؟ یعنی شما در ضمن عقد زمان که یه عقد لازمه شرط کردید که چیزی رو رهن بگذارید و با این شرط کردن به لحاظ تکلیفی خودتون رو ملزم به این رهن کردید، ولی اگه نگذارید چی میشه؟ هیچ نمیشه. اون میتونه بیاد زمان رو فسخ کنه؟ نه، نمیتونه فسخ کنه. پس این که مضمون له گفت من این زمان رو میپذیرم به شرط این که شما رهن بگذارید، یعنی خاص برای شما یک وجوب شرعی درست کنی که یه چیزی رو رهن بگذارید. اما اگر این کار رو نکردید چی میشه؟ در اینجا در حقیقت ما نمیخوام به هم بزنیم، خیال فسخ نداریم، بلکه چیه؟ بلکه شما رو ملزم کردیم به این قضیه. آقای خویی میفهمن اگر برگشتش به صرف وجوب تکلیفی باشه و اینکه بتونیم او رو الزام کنیم و از اون مطالبه کنیم باشه و هیچ گونه حق فسخ و به هم زدنی نباشه، دیگه اون محذوری که ما گفتیم وجود نداره. سوال از آقای خویی، مگه میشه اینطوری هم شرط کرد؟ یعنی ما میتونیم بگیم که التزام ما مقید است، خب اگه نبود ما هم ملتزم نیستیم دیگه، میشه خیار فس. آقای خویی میفهمن که بله میشه. مثلا شما در عقد نکاح وقتی شرط میکنید اگر طرف به شرط عمل نکرد عقد که فسخ نمیشه، فسخ عقد به طلاق نیاز داره. پس شما چرا در عقد نکاح شرط میکنید؟ در عقد نکاح شرط میکنید از بابی که وجوب تکلیفی بیاد. آقای خویی میفهمن که ما در مواردی در ضمن عقد که شرط میکنیم برای چی شرط میکنیم؟ برای اینکه صرفا یه وجوب تکلیفی بسازیم، ولی قرار این نیست که حق فسخ داشته باشیم. مثل اشتراط در ضمن عقد نکاح، که اشتراط در ضمن عقد نکاح اولا از قبیل تعلیق انشاء نیست، چون تعلیق انشاء که مبطله، بلکه چیه؟ بلکه التزام رو شما دارید مشروط میکنید. اما مشروط کردن التزام برگشتش به این نیست که اگر این چنین اتفاقی نیفتاد، نوشتن قطع وصل میشه خیلی، اگر اتفاقی نیفتاد شما حق فسخ داشته باشید، خیار فسخ داشته باشید. نه، خیار فسخی هم وجود نداره.
اونجا کیفیت
شرطشون
که این
نبود، خاصیت نکاح این بود. خب حالا این سال از آقای خویی، پس آقای خویی خواستن بگن که نه، ما اون اشتراط التزاممون دو نحوه است، یا اشتراط التزامی است که صرفا ناظر به حکم تکلیفیم، یا اشتراط التزامی است که حکم وضعی هم کنارش هست. از عبارت آقای خویی استفاده میشه که ما چه جوری قصد کردیم. ما قصد کردیم که اگر تو این کارو نکردی من به حق به هم زدن داشته باشم، اینه میشه. ولی قصد کردیم که نه، تو ملزمه به این باشی، نه اینکه من حق به هم زدن داشته باشم، این میشه و محذور نداره. چی میفهمید؟ خب بل دیگه همه جا خیار تخلف شرط نیست، مثلا عقد نکاح خیار تخلف شرط نیست. در عقد نکاح
خیاری که
نداریم، چرا خیار فسخ که داریم، ولی باز باید طلاق بده، یعنی اختیار رو داری که مطالبه طلاق کنه. حالا اینا الان باید در جواب آقای خویی مطرح کنم. آقای خویی تفاوت نگذاشتن بین این قضیه، من همین عبارت آخرشون هم میگم، ایشون میفهمن که البته این نوع شرط که صرفا حکم تکلیفی باشه خلاف متعارفه در عقوده و ما نمیتونیم شرطی رو در عقد حمله بر این مدل، یعنی صرفا حکم تکلیفی بکنیم، الا در فرضی که احراز کنیم که اون کسی که شرط کرده صرفا نظرش حکم تکلیفی بوده، ولی این مدل شرط کردن خلاف متعارفه در عقوده، چون خلاف متعارفه در عقوده پس باید حتما یک دلیل روشنی و صریحی باشه که این رو ما بتونیم احراز کنیم، در غیر این صورت نمیتونیم بهش ملتزم باشیم. نه نه حقیقت شرط این نیست، ما گفتیم که شروط ضمن عقد گاهی وقتا هیچ شرطی است که هیچ ربطی به مضمون عقد نداره.
ولی وقتی شرطه یعنی اگه اون
نه نه باشه. گفتیم بعضی از شروط ضمن عقد اصلا ارتباطی به اصل عقد نداره، فقط ما نکنید شما یه عقدی رو دارید میکنید ضمن عقد میخواید یه الزامی هم از کسی نسبت به یه نکته بگیرید، ولی علی ای حال اون عقده به قوت خودش باقیه. شما دارید مثلا یه عقد ازدواجی میکنید، بعد نه حالا بی هم عقد بی میکنید، شما دارید عقد بی میکنید بعد در ضمن عقد بی یک شرطی میکنید نسبت به ازدواج، نسبت به ازدواج که این شرط شما هیچ ربطی به بی نداره. اگه نخوند که ما که معاملمونو کردیم، خواستیم فقط یه الزامی برای طرف بیاریم، نه خلاف شرط نیست، شرط بستگی به قصد شما داره، یعنی شما نمیخواد معامله رو به هم بزنید که او آقا نمازشو نمیخونه، فقط میخواد یه الزامی برای او درست کنید. البته آقای خویی میفهمن متعارف اینه که اگر شما شرط کردی جل خیال کردی،
میخوام بگم متعارف نه، اصلا به لغت خود مشروط شرط و تعلیق به خالیده دیگه، یعنی اینه که به مجاز
نه، فقط اینه که التزامی در ضمن التزام عرض کردیم، شرط آقا میفهمن یه التزام در ضمن التزام آخر، ولی اینطوری نیست که اون التزام دیگه معلق بر ای باشه. ما مثلا میخوام الان فرض کنیم بعضی از شروط نکاح رو در ضمن یه عقد بی انجام میدن، مثلا یه عقد بی انجام میدن میگه که خب چون نکاح که تموم شده، ضمن عقد بی میگه خب اگه این کارو نکردی تو به شرط اینکه این کارو بکنی ماهی اینقدر خرجی بدی، مثلا مسافرت بدون همسرت نری، فقط میخوان یه التزام ازش بگیرن، هیچ ربطی به بی ما نداره. قبلا همینو گفتیم، گفتیم گاهی وقتا صرفا یه التزامی است در ضمن التزام که اون التزام دوم هیچ ربطی به التزام اول نداره، ولی برای اینکه التزام دوم بر طرف واجب بشه ما ضمن این التزام آوردیم. خب دیگه حالا تحلیل فرمایش آقای خویمون انشالله جلسه آینده. اللهم صل علی محمد.